بسم الله الرحمن الرحیم. این است انسان. فلسفه اراده. هنر از میان برخاستن. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 74. 15 دوستی. انسان به میزانی که مرگ را باور می کند زندگی را جدی می گیرد و این جدی گرفتن زندگی موجب می شود که زندگی از بسیاری از اعتبارات خود ساقط گردد و گاه در ورطه پوچی کامل افتد. از اینجا به بعد خودفریبی و بازیگری به انواع بسیار گوناگونی رخ می نماید، زیرا زندگی در جمع جبری با مرگ مترادف با صفر شده است. ولی در این میانه راه خودفریبی ها و بازیگری ها و پوچی هاست که هر چند وقت یک بار حالات و وقایعی رخ می دهد که جاودانه بودن انسان علی رغم مرگش احساس و کمابیش باور می گردد. و از اینجا به بعد به تدریج جدیتی نوین پدید می آید که در ورای مرگ و زندگی می باشد، در ورای تن و روح. این جدیت یک موجودیت نوینی است که تماماً احساس می شود، هرچند که به ندرت فهم می شود. این موجودیت همان انسان است. انسانی که به هیچ روش و ابزاری قادر به اثبات خود نیست و نمی تواند خود را آشکار نماید. بلااقل خودش بتواند جمال خود را ببیند تا وجود خود را باور کند. وجودی در ورای احساسات و امیال و اندیشه و اعمال و شکست و پیروزی و زجر و سلامتی. ولی به ناگاه با کسی روبرو می شوی و بی هیچ تردیدی به خودت می گویی این که خود من است، همان منی که می خواستم ببینمش. و این دوست است که همواره نایابتر می گردد، به خصوص پس از آن که یافته شد. ترس از مرگ، ترس از جدایی تن و روح است که آدمی میپندارد به هزار زحمت و زجر این دو را به هم گره زده است و علت بقای خود شده است. و در دوست است که این ترس از بین میرود در درجات گوناگون. به میزانی که انسان از بین تن و روح برمیخیزد در تماشای دوست، کسی که همان جهان عریان شده من است. دوست به زعم ما کسی نیست که تو او را دوست می‌داری به هر نوع و شدتی، بلکه آن است که او را جمال انسانیت و جاودانگی خود می‌یابی که وجودش و تماشایش تو را کفایت می‌کند در حیرانی فزاینده. و البته در مراحل اولیه نیازها و انتظارات مالی خولیایی رخ می‌نماید، برخی اجابت و برخی رد می‌شود، ولی به تدریج جملگی ابطال می گردد و دوست آشکارتر می شود، یعنی انسان ظاهرتر می گردد و تو او را برای بودن خود کافی می یابی، فقط محض وجود او. همین که او هست دقیقاً مثل این است که تو هستی، همان گونه که آرمان ذات توست و آتش جاودانگی توست. او انسان از میان برخاسته است در درجات گوناگون که تو را برای تماشای جمال انسان از میان برخیزانده است، ولی تو می‌خواهی که او فقط از آن تو باشد و دشمن کسی دیگری هستی که او را عین خود ببیند. و از اینجاست که معنای دوستی رخ می‌نماید. دوستی در هر مرتبه‌ای همانا همدلی و همرازی است. هر کسی به میزانی که سر مگوی را در نزد کسی به امانت نهاده با وی احساس دوستی دارد. پس دوستی درجه ای از خیشی است و به ندرت افراد فامیل می توانند با هم دوست باشند. و البته دوستی در فامیلی اگر ممکن شود بنیادی تر و ماندگارتر می شود. همانطور که علی علیه السلام می فرماید، دوستی پدر و پسر یک واقعه نادر و بسیار مقدس است اگر رخ نماید. انسان عموماً نمیتواند با خیشان خود خیشی نماید. یعنی چه؟ چرا افراد فامیل و مخصوصاً اعضای خانواده نمیتوانند با هم دوست باشند، یعنی همدل و همراز گردند؟ حالان که ظاهراً بایستی عکس این وضع باشد، زیرا کسانی که تربیت و شرایط یکسانی دارند بایستی تفاهم و احساسات نزدیکتر و مشترکی داشته باشند و دوستی شدیدتری نمایند. ولی واقعیت عموماً عکس این امر را اثبات کرده است و نزدیکترین کسان به لحاظ دوستی و همدلی دورترین کسان محسوب می شوند و بیگانه هستند و گویی با بیگانگان می توان دوستی نمود و راز دل نهاد و خیش شد. آنچه که هویت و شخصیت منحصر به فرد هر بشری را می سازد به لحاظی همان اسرار مگوی وی است که در سینه اش حبس می باشد و جز او کسی آن را نمی داند. یعنی این اسرار مگو همان راز فردیت شخصیتی و رفتاری هر کسی در اجتماع است، راز تنهایی و مرموزیت که هسته مرکزی شخصیت و کانون جوشش همه خوبی ها و بدی هاست. ولی این راز اگر رسوا شود، فرد از آن جمعی که رازش را دریافته گریزان می شود، زیرا دیگر نمیتواند آن آدم قبلی باشد و چه بسا آن جمع هم دیگر تاب تحملش را ندارد و یا با وی برخورد دیگری می کند و او را با چشم دیگری می نگرد. چشمی که غریبانه است، بیگانه است. ولی هر فردی ذاتاً به طور آگاه و ناخودآگاه همواره در جستجوی کسی مطمئن و اهل معرفت است تا راز درونش را بازگوید و بیرون افکند. کسی که رازش را درک کند و محفوظ دارد و معمایش را برایش بازگوید. هر رازی یک حفره و معمای تاریک است که بایستی گشوده و روشن گردد. هر کسی تا این حفره تاریکش روشن نشده است در روابط اجتماعی خاشع و معمولاً مطیع و همکار است و در عین فردیت و تنهایی شدیدش سعی می کند اجتماعی باشد، زیرا در جمع است که معمای درونش را به فراموشی می سپرد. ولی آنگاه که در نزد کسی گشوده و روشن شد، نقطه عطفی در شخصیت و زندگی فرد آغاز می شود و امتداد می یابد و خط روشنی را که همچون راه روشنی است پدید می آورد. و این همان راه آشنایی و دوستی با خیشتن است، راه خودشناسی است و این سرآغاز رشد کاملا نوینی می باشد که معنایی کاملا انسانی دارد و فرد را با خودش مربوط می سازد و از اسارت جامعه و روابط اکراهی نجات می دهد. و نور این راه دوست است که کسی نور را تابانیده و فرد را به خود آورده و از قهر نسبت به خود نجات داده و به وادی آشنایی با خود کشانیده است. از اینجا به بعد فرد از احساس تنهایی و بی کسی بیرون آمده است و لذا مردم سالاری و پرستش روابط ریایی و اکراهی به مقدار زیادی تخفیف می‌یابد و رابطه با دیگران هم به سمت صدق و صمیمیت می‌رود. و چون اکثر مردم از چنین رابطه ای بیزارند، لذا آن فرد جبران در روابط اجتماعیش محدود و معدود می گردد تا آنجا که به تدریج پی می برد که فقط با آن دوست همراز می تواند صادق و صمیمی و هران گونه که هست باشد و مجبور به ریا نیست و مجبور به ستمبری و ستمگری نیست. به هر حال هر کسی کسی را دوست دارد که وی را دوست می نامد. در رابطه با اوست که می تواند با خودش رابطه برقرار کند و خودش را روشن ببیند و بفهمد و از همه مهمتر با خودش از غیریت و غیرت خارج شود و خیش خود شود و خود را ببخشد و دوست بدارد. و البته بسیار هم اتفاق می افتد که یک چنین دوستی به ناگاه دشمن احساس می شود وقتی که راز تو را فاش کند در نزد غیر دوست و یا دیگر نتواند مثل سابق آیینه بخشایش و خیشی تو باشد و یا تو نتوانی خیش را در او زیبا و دوست داشتنی بیابی. چون این واقعی دیر یا زود به دلایل گوناگونی حتی در خالصانه ترین و عارفانه ترین دوستی ها نیز اجتناب ناپذیر است و باید رخ دهد، زیرا مرحله ای فرا می رسد که انسان بایستی بتواند خود آینه خود گردد و این همان واقعی از میان برخاستن است و به مقام شهادت رسیدن، شهادت بر یگانگی تن و روح. و آنهایی که نتوانند پس از روی گرداندن از دوست از میان برخیزند در برزخی هولناک گرفتار می آیند و پوچی در خود ماندگی را تا به آخر تجربه می کنند و مبدل به نیهیلیست هایی کامل می شوند. و در این تجربه است که مرز بین خیش و غیر از بین می رود و این واقعی عظیم و انسانی است. واقعی عارفانه است و در این واقع است که درد انسان بودن تا به اعماقش تجربه می شود و تا این تجربه کامل نگردد امکان از میان برخاستن میسر نمی آید. انسان به تجربه در می یابد که مرز بین خیش و غیر مرزی کاذب و جاهلانه و عذاب‌آور است، ولی این آگاهی خود را نمی تواند به آسانی در میان اقوام و بستگان تنی خود بروز دهد و مبدل به روش زندگی خود سازد. لذا در نزد غریبه ها امکان زیر پا نهادن این مرز میسرتر است و این همان از میان برخاستن موضعی و لحظه‌ای و تاکتیکی و امتحانی می باشد. این آسان است که غریبه ای را خیش خود سازی، ولی آسان نیست که خیشاوندی را همچون غریبه بگیری و با غریبه ها یکسانش قرار دهی. این همان عدالت است که کار هر کسی نیست، ولی انسان تا نتواند در همه عرصه های روابط خود با دیگران این عدالت را رعایت کند و در همه جا و همه لحظات زندگی غیر و خیش را یکسان نماید، نمی تواند به مقام از خود برخاستگی برسد. مقام دوستی، مقام رهایی. هر کسی دو نوع رابطه دارد، دو نوع خیشی دارد: خیشان تنی و خیشان روحی. خیشان غریزی که اساساً بر نیازها قرار دارند و خیشان معنوی که همانا هم فکران و هم دلان می باشند. و در این حال بین این دو نوع خیشان دیواری بلند برقرار می کند تا با یکدیگر نزدیک نشوند، تا رازهای مگوی تنی و روحی وی با هم تماس نیابند. این دیوار خود اوست، انسان است، ولی تا زمانی که این دیوار حائل و در میان نشسته است، رابطه وی با هر دو جناح از خیشانش مستمرن به سوی تشدد و تشنج می رود و بالاخره در یک لحظه عنصری از این جناح با عنصری از جناح دیگر به هم می رسند و او لو می رود و معمولا فرار می کند. نبرد والدین با دوستان فرزند خود واقعی همه جایی از این امر می باشد. آن که خیش و غیر درست می کند و انسانها را جناح بندی می نماید، انسان در میان نشسته است که بین تن و روح خود فراق انداخته و خود نیز در این میان له می شود و تا از این میان برنخیزد همواره بین دوست و دشمن در تردید و تردد است و نیز همواره حتی بهترین دوست خود را دشمن می یابد و دشمن خود را دوست می یابد. تا زمانی که هنوز دشمن وجود دارد و غیری وجود دارد، دوستی نیز نمیتواند وجودی پایدار داشته باشد. تا زمانی که روابط ما با دیگران به دو نوع مادی و معنوی تقسیم می شود، حتی معنوی ترین امور پوچ از آب در می آیند و به ما خیانت می کنند. تا زمانی که زندگی فردی ما نیز به دو شقه مادی و معنوی تقسیم شده است، هیچ تضمینی و ثبات و ایمان و معرفتی پایدار وجود ندارد و سرگردانی و عبث نتیجه هر عملی است. و اما آنچه که راز مگو نامیده می شود و ماده اولیه است که دیوار بین تن و روح را بنا می کند و هویت انسان در میان نشسته و غایب را پدید می آورد و بین فرد و جامعه نفاق می افکند و فرد را نیز نسبت به خودش بیگانه و عدو می کند و علت جهل و عذاب است؟ چه رازی است؟ رازها بسیار متنوع هستند و شاید دوتا راز از دوتا بشر به هم شباهتی نداشته باشند، ولی به هر حال آنچه که پنهان نگاه داشته می شود چیزی است که زشت شمرده می شود و اساساً مربوط به عالم تن قلمداد می شود. و اگر خود فرد آن را زشت نداند، لااقل می داند که دیگران آن را زشت می دانند و با خبردار شدن از آن راز نسبت به او بدبین می شوند. او در جستجوی کسی است که رازش را بازگوید، به شرطی که آن را زشت نشمارد و بلکه بسیار زیبا ببیند. این راز با چنین ویژگی که توصیف نمودیم مسائل و حوادث مربوط به دوران کودکی نیست، بلکه مربوط به دوره بلوغ و عقل و اراده و عمل مستقل است. مربوط به دوره است که من پدید آمده است و برای خودش انتخاب و تشخیص دارد و می‌خواهد سرنوشت خود را بسازد. مربوط به دوره ایست که تن و روح در حال شق شدن می باشد. راز شق شدن تن و روح، راز در میان پیدا شدن و نشستن، راز صاحب اراده شدن، راز خلقت من، راز خودنمایی. در آن نخستین عمل مستقلی که من برای ظهور خود تلاش و مخاطره می کند، برای تثبیت خود، برای یافتن خود و تجربه کردن خود، ولی بدون تردید شکست می خورد و دچار خیانت می گردد. راز من شکسته، راز موجودی نوخاسته که می خواست انسان باشد ولی نتوانست، راز انسان شکست خورده. و شکستی بنیادی وجود ندارد الا در دوستی، زیرا فقط در دوستی است که انسان امکان ظهور و اثبات خود را پیدا می کند و من می شود. والدین هرگز نمی توانند در این مکاشفه و خلقت انسانی کمکی به فرزند خود نمایند، زیرا شدیداً تنی هستند و مظهر رشد حیوانی فرزند خود می باشند و به ندرت میل دارند که فرزندشان از حیوانیت خارج شود و انسان گردد. نبرد فرزندان و والدین جز این چیز دیگری نیست. تولد تن از خیشاوند است، ولی تولد من از غیر است. و من یک زخم است، زخمی که حاصل خیانت است، خیانتی که فرد نمیتواند تمامش را به غیر نسبت دهد، بلکه خود را نیز در آن کاملا سهیم میبیند به طرز جاهلانه، جهلی که از جوهری جوانی است و عین جنون میماند. غیری که لحظه ای دوست شد و نطفه من را کاشت و رفت و در آن لحظه من نبودم، ولی اصلا نمیتوانم منکر وجود من شوم. من وجود داشت ولی بر بالای سر وجودی که بعداً از آن من شد. من در میان این وجود فرود آمده و وجود را به دو شقه تن و روح و یا ماده و معنا تقسیم نمود و این به یاری غیر انجام پذیرفت. دشمنی که برای مدتی کوتاه دوست شد و من هنوز مطمئن نیست که او دوست بود یا دشمن، زیرا به هر حال من را فرود آورد و من حالا من را می پرستد، پس نمی تواند با او چندان هم دشمن باشد. و اما اینک کس دیگری را جستجو می کنم که این من را یک بار دیگر برخیزاند و از من بگیرد و مرا نجات دهد، چون این کسی مسلماً نمیتواند فر بکننده من باشد و بلکه ضد من است و قاتل من است. آیا به راستی من به چنین نیازی رسیده است؟ تا نرسیده باشد دوست را نمییابد و اگر هم بیابد وی را دشمن میپندارد و میگریزد. هر انسانی دوبار عاشق میشود در عشق اول من می شود و در عشق دوم هم بی من. عشق اول به سراغت می آید و عشق دوم را تو به سراغش می روی. 16. شناخت. سخن گفتن درباره شناخت همواره یک سخنگوی بابژان و عادل را دچار نوعی شرم و عذاب بجدان می نماید و این شرم مخصوصا در دورانی که نیهیلیزم بلا وقفه مشغول غارت معارف بشری است 200 چندان می گردد. سخن گفتن درباره یکی از چیزهایی که پیش از هر چیز دیگری به انسان خدمت نموده و به همان شدت مورد بیوفایی و خیانت قرار گرفته است. و این خیانتی که نسبت به شناختهای بشری روا داشته می شود به لحاظی شاید انتقامی باشد که عشق از شناخت می گیرد. زیرا عشق جز شناخت دشمن دیگری نداشته است و گویی سیمای آشکار انتقام عشق از شناخت همانا صنعت است، زیرا نیهیلیزم از بطن تکنولوژی سر برآورده است و به ریشه همه معارف بشری می‌خندد، همانطور که روزی هم شناخت بود که به ریشه عشق و ایمان انسان خندید و آن را پوچ کرد. برعکس آنچه که ادعا می شود، نیهیلیزم نه نوعی از شناخت است و نه مرتبه ای از شناخت که به طور طبیعی از طبیعت شناخت سر برآورده باشد، بلکه آنتیتز امر شناخت و شناختن است که از تعین و تجسد شناخت که همان صنعت است سر برآورده و به عنوان مخلوقی کافر بر علیه خالق خود قیام نموده است. نیهیلیزم همان منطق تکنولوژیزم می باشد. تکنولوژیزم به زبان نیهیلیزم با انسان سخن می گوید. زبانی که به غایت رندانه و بازیگرانه است و خالق و صاحبش را پوچ می سازد و درب شناخت را بر او می بندد تا بتواند از سلطه خالقش رها شده و مستقل گردد و بلکه نهایتاً بر خالقش مسلط شود. و بدین گونه است که تکنولوژی قبر خود را نیز می کند، زیرا والد خود را نابود می کند و خودش عقیم می گردد. به نظر می رسد که شناخت به میزانی که به فعل در می آید به پایان عمر خود می رسد و گویا که فقط معارف به فعل در نیامده عمری جاوید دارند، مثل حکمت سقراطی و بودایی. و به نظر می رسد که ماهیتاً دو نوع شناخت وجود دارد، شناخت مادی و شناخت معنوی، شناختی که رو به سوی تن دارد و شناختی که رو به سوی روح دارد. شناخت اول دیر یا زود در صنعت آشکار می شود و باطل می گردد، ولی شناخت دوم به ندرت میل می کند که به فعل و تجسم آید، ولی هرگاه که چنین میلی نماید در عالم بیرون فقط موجب تخریب صنعت و فرآورده‌های آن از قبیل فرهنگ و سیاست می شود، یعنی انقلاب آفرین است و فقط زیر و رو می کند بدون آن که از خودش بنا نماید، مگر بناهای یاد بود. همانطور که فقط در قبرستان هاست که شناخت روحی یک بار دیگر به مشام وجدان می رسد و تصدیق می گردد. شناخت مادی نیز در عرصه به فعل در آمدن خود همواره ویرانگر بوده است، ویرانگر طبیعت و انسان طبیعی، ولذا شناخت روحی نیز همواره در نبرد با شناخت مادی است. این نبرد پیشا پیش در نفس انسان در میان نشسته شکل یافته است و کارخانه دیالکتیک را به راه انداخته است. و به لحاظی می توان گفت که در ماهیت انسان در میان نشسته چیزی جز همین کارخانه دیالکتیک نیست که در هر مرحله ای از کار کرده عمرش تنها چیزی که برای معنای این انسان به ارث می نهد همان پوچی است. ولذا این انسان تا در این میان است موجودیتش چیزی جز نبرد بین معنا و پوچی نیست، شناخت و جهل. و انسان در هر مرحله ای از پوچی خود هنوز هم به امید و به یاد و خاطری شناخت پوچ شده اش زندگی می کند و این همان ایمان و خاطری ایمان است، زیرا هر شناختی در هر سطح و عمقی که باشد برای آدمی امید زندگی است، یعنی ایمان. احساس ایمنی درباره سرنوشت خیش بر اساس وضعیت موجود هرچند هم که ناگوار باشد. پس می‌بینیم که نیهیلیزمی که از بطن صنعت به انسان دهن کجی می‌کند، بروز همان نیهیلیزمی است که انسان در میان نشسته بدان مبتلا می‌باشد. و صنعت جمال پوچیگری و بی ارادگی انسان در میان نشسته است. انسانی که می‌خواست مظهر معنا و اراده باشد، زیرا اراده فقط به واسطه شناخت است که خود را می‌یابد و متولد می‌شود. و همانطور که هر امری از خودشناسی برای انسان در میان نشسته به مرتبه ای از پوچی منتهی می شود و اگر این پوچی ها منجر به از میان برخواستن نشود، انسان را مرید صنعت می سازد همانطور که ساخته است. پوچیگری انسان در عرصه احساس و اندیشه آخرین تلاش خود را می کند تا رنگ و بوی معنوی و روحی داشته باشد، ولی همواره در عرصه عمل عقیم است. شناختی که بتواند لایق انسان باشد و خالق ایمنی و عزتی پویا گردد و جاودانگی را تداعی کند، هرگز نمیتواند شناختی دیالکتیکی باشد که ماده و معنا و تن و روح و فیزیک و متافیزیک و مرگ و زندگی را همواره در جدالی بی امان قرار دهد. شناخت توحیدی که محصول از میان برخاستگی انسان است، هرچند که بلا وقفه محصولات خود را زیر پا می نهد ولی پوچ نمی کند، بلکه آنها را تعالی می بخشد و با خود بالا می برد. چون این شناختی اصلا محصول ذهن نیست، بلکه محصول اعمال عاشقانه و ایثارگرانه است. تئوری نیست، بلکه واقعیتی است که مستمرن پوست می اندازد و رنگ می بازد تا به بیرنگی و یک رنگی نهایی برسد. معارف غیر عملی بشر از قبیل آنچه که وحی، حکمت، عرفان و الهیات نامیده می شود، در آخرین تلاش خود برای تحقق یافتن در کل بشریت به صورت ایدئولوژی های دو قرن اخیر خود نمایی کردند. ولی نتیجه حاصل از این جهاد عظیم هنوز مورد حیرت و مذاکره است. ولی حداقل چیزی که میتوان به یقین ادعا نمود این است که تقریباً هیچ یک از آن وعده هایی که این ایدئولوژی ها بر اساسش پدید آمده بودند واقعیت نیافت. نه لیبرالیزم توانست فردیت را آزادی بخشد، نه سوسیالیزم توانست جمعیت را به عدالت برساند و یا حتی اندکی به عدالت نزدیک تر سازد. و نه اگزیستانسیالیزم تا کنون توانسته است حجتی آشکار و اخلاقی عملی برای یک وجود رها شده از بند ماهیت‌های گذرا پیش روی نهد. آزادی، عدالت و حقیقت انسانی، سه شریان اصلی و تاریخی کل تلاش انسان برای شناختن بوده است. و بدین ترتیب به نظر می رسد تنها کار مسلمی که این ایدئولوژی ها تا به امروز نموده اند آن باشد که این هر سه شاهرگ شناخت را قطع کرده باشند، بلکه شناخت را از سرچشمش خشکانیده باشند. نیهیلیزم که روح حاکم بر کل فعل و انفعالات بشر معاصر شده است و همه ارزش‌های مادی و معنوی را به آخر خط رسانده است. و به نظر می‌رسد همین مسئله بزرگترین و تنها خدمتی باشد که ایدئولوژی‌ها به انسان نموده است، زیرا از میان برخاستن را اجتناب ناپذیر ساخته است و این رسالت نهایی شناخت است. و در این پایان ماجرا هر شناخت و ادعا و حقی در ملأ عام باطل می شود و فقط حق بسیار ابتدایی و قدیمی مذهب که امر واحد همه مذاهب جهان می باشد به طرز دردناکی بر بشریت اثبات می شود که جهان و هرچه در اوست از خداست و به سوی همو رجعت می کند و انسان در میان یا هیچ است و یا شاهدی که خدا را می یابد و این حق را به او می دهد و تسلیم حقش می شود و این حق همان چیزی است که شناخت‌های بشری در هر مکان و زمانی به طرق گوناگون با آن جنگیده است تا این حق را به خودش بدهد و یا لااقل در آن سهیم باشد. و اصلاً شناخت‌های بشری در کلیه مسائل فقط محصول همین نبرد بوده است، نبردی که در پایان آن بتواند خود را بر جای خدا بنشاند و غافل از این که بر جای خدا نشسته است و چون از اینجا بر نمی‌خیزد جای خود را نمی‌شناسد و لذا به جنگی مالی خولیایی مبتلا می‌گردد. جنگ با خدا که دقیقاً همان جنگ با خود است و آنچه که دیالکتیک نامیده می شود که اساس و بستر شناخت است همین جنگ می باشد. جنگی باطل که غایتش بطالت است، نیهیلیزم. پس انسان بر جای خدا نشسته است و باید برخیزد تا آشکار گردد و خدا بین ظاهر و باطن شما حائل است، قرآن، یعنی بین تن و روح. 17. بیماری و مرگ. آدمی در همه حال احساس می کند که وجودش در این جهان حیف شده و به هدر می رود. این احساس البته در نیمه دوم عمر عمیق‌تر است و تبدیل به اندیشه می شود، خاصه در دوران بیماری و استشمام مرگ. این احساس با حالات و تعابیر و توصیف‌های گوناگونی بروز می‌کند، حتی در مردان حق و عارفان بزرگ. این احساس به تدریج تبدیل به یأس فراگیر و بنیادی می‌شود و به میزانی که جدی گرفته می‌شود و به واسطه مشغولیات و خودفریبی و بازیگری سرکوب نمی‌گردد، می‌تواند زمینه خیزش انسان باشد. همه مردان بزرگ از یأس‌های بزرگ برخاستند و به قول علی علیه السلام یأس پیروزی بزرگ است. بیماری‌ها تن را ضعیف می‌سازد و لذا در میان نشستگی انسان و دلالیش را که نهایتاً در عرصه ماده نقد می‌شود ضعیف می‌کند. و بیماری هرچه شدیدتر باشد و بوی مرگ بدهد، قدرت در میان نشستگی تحلیل می رود و با واقعی مرگ انسان مجبور به برخاستن و رهانه مودن تن و روح می شود. در همه انسانهای شدیدن بیمار، قدرت از میان برخاستن به همان میزان شدید است و کسی که می میرد از میان بر می خیزد و حضور می یابد. تفسیر قضاوت و درک بنیادی زندگان از انسانهای مرده به همین دلیل است و گویی تازه آن فرد مرده به میان مردم می آید و خود را معرفی می کند و زنده ها حسرتمند از این که ای کاش در زمان حیاتش وی را می شناختند. شناخت زنده ها از کسی که مرده است شناختی ذاتاً متفاوت از هر نوع شناختی است که درباره زنده ها وجود دارد و این به معنای ظهور است که جبران به واسطه مرگ رخ می دهد. شناخت فراسوی نیک و بد، فراسوی تن و روح، فراسوی جسمانیت و معنویت. احساس خارق العاده حضور نامرئی کسی که مرده در میان عزیزان و دوستان و اطرافیانش. حضور روح نیست، زیرا انسان زنده نیز دارای روح است و اتفاقاً با ابزار تن خیلی بهتر باید بتواند خود را معرفی نماید و حضورش را در قلوب القا کند، حالان که اینطور نیست. عموماً با کسی عمری را زیر یک سقف زندگی می کنیم ولی بلافاصله پس از مرگش متوجه حضور او می شویم، متوجه این امر که او اصلاً وجود دارد. وجود دارد ولی ظاهر و حاضر نیست، پنهان است، در دخمه بین تن و روح گم است و در واقع وجود ندارد. مفروض است، موجود نیست. مفقود است، مشهود نیست. از میان برخواستن قبل از مرگ اجباری دقیقاً به مثابه یک مرگ قبل از مرگ است و به قول عرفان اسلامی همانا موت ارادی یا موت اراده است و موتو قبل ان تموتو، مرگ اراده، زیرا اراده همان قدرت ضد قدرت از میان برخواستن است، قدرت نمردن. پس در حقیقت باید گفت که ترس از مرگ همان ترس از ظهور است، ترس از میان برخواستن، ترس از انسان شدن، ترس از یگانگی، ترس از خدا، ترس از رویارویی با خدا، خدایی که عین خود است. پس صد البته این ترس که سرچشمه ی هر ترسی می باشد همان جهل است و به همین دلیل علی علیه السلام می گوید بزرگترین گناه ترس است، یعنی ترس و گناه و جهل امر واحدی است. انسان هراسان از مرگ انسان گناهکار است، انسان ضد خداست و ضد انسانیت خود و این ضدیت همان عذاب است، عذابی که از کارخانه دیالکتیک تولید می شود، دیالکتیک انسان ضد انسان. احساس حیف بودن و به هدر رفتگی انسان در جهان همان احساس ذاتی خداییت است که مجال ظهور و اثبات نمی‌یابد و این همان منشأ یأس است و افسردگی و نیهیلیسم و بلکه منشأ بیماری نیز هست، اعم از جسمانی و یا عصبی، و این تضادی لا متناهی و مطلق است. کسی که قدرت مطلقی را در خود با تمام وجود احساس می کند ولی در عرصه ظهور و اثبات ضعیفترین موجودات عالم است، حتی میکروبی وی را از پای در می آورد. پس این یأس مطلق است که انتها ندارد، یأس از خیشتن، یأس از وجود داشتن. برای همین است که نیهیلیسم در عرصه اندیشه حتی منکر وجود می شود و به فناپرستی روی می آورد و این واقعی است که به حالات و کیفیت های گوناگونی در همه انسان ها به تدریج رخ می نماید و مرگ را می زایاند. مرگ محصول این نیهیلیسم روانی است، چه تبیین شود و چه فقط در حد احساس محض باقی بماند. انسان خودش خواه ناخواه طالب مرگ می شود و مرگ هرگز به سوی او ناخوانده نمی آید و بیهوده نیست که در حدیثی آمده است که تا عزرائیل کسی را راضی نکند جانش را نمی گیرد و انسان به لحاظی همان جان است که باید برخیزد. انسان سالم به معنای دقیق و کامل کلمه همان انسان از میان برخواسته است، زیرا پیشا پیش مرده است و به زعم قرآن پیشا پیش مقیم آخرت است و لذا دیگر انسانها به میزان در میان نشستگی خود از وی می هراسند، همچون هراس از مرگ و نیستی، هراس از مرده، و به واسطه جهل خود وی را اصلا بشر نمی دانند بلکه او را فرشته و یا جن و دیو می دانند و یا خود خدا و یا او را مثل روح احساس می کنند، زیرا تن او عین روح است و روحش همان تن اوست. روحانی واقعی این است، ولی در حقیقت روحانی هم نیست، همانطور که جسمانی هم نیست. انسان است، خدایگونه. 18. خانواده. آدمی به هر چیزی که توجه و علاقه شدیدتری پیدا می کند و در اهمیت و تقویت و اعتلایش تلاش می نماید، سریع‌تر و به همان میزان شدیدتر با آن چیز به بنبست می رسد. نهایتاً بتالت آن را باور می کند و در نفی و حتی انهدام آن یقین می یابد و چه بسا دست به کار می شود. گویی که تأمل و تعمق و تلاش انسان در باری هر چیزی نهایتاً موجب انهدام آن چیز می شود. عشق به هر چیزی موجب تباهی و نابودی آن چیز می شود. این یک قانون تجربه شده و اجتناب ناپذیر است. خانواده کانون اشد مقر و مفر افراد بشری می باشد. شدیدترین و قدرتمندترین پناهگاه ها و گریزگاه هاست. کانون اشد عشق ها و نفرت هاست. هیچ کس سر از زندان در نیاورده است مگر از شر خانه و اعضایش، و هیچ کس از زندان آزاد نمی شود مگر به عشق بازگشت به خانه. آدمی یاقی و انقلابی و جنایتکار نمی شود مگر در گریز از خانه، و هیچ کس تناب دار را ترجیح نداد مگر اینکه بر خانه ترجیح داد، و هیچ کس خوشبخت و یا بدبخت نیست مگر در خانه و یا به واسطه خانه و اعضایش. سوسیالیسم به لحاظی محصول مکتب اصالت خانواده است و درست به همین دلیل نهایتاً به نفی خانواده می رسد و خانواده را ضد آرمان سوسیالیستی می بیند، زیرا خواهان تشکیل یک خانواده بزرگ جهانی است. انسان به میزانی که به خانواده اش عشق می ورزد از خانه اش رانده می شود و به سوی غیر پرتاب می گردد، و از اینجاست که لیبرالیسم به عنوان مکتب اصالت فرد محصول و ادامه طبیعی مکتب اصالت جمع است و نیز محصول شکست آن. صورت عریان اصالت جمع همان اصالت سنت است. اصالت تاریخ، اصالت تاریخ و اصالت جامعه و اصالت خانواده جملگی یک امر است، و آن اصالت خانه تن است که در غایت خود مبدل می شود به اصالت خود تن، و خانه را خراب می کند لیبرالیسم، یعنی همان چیزی که امروز بر کل بشریت حکم فرما می شود، تنهایی، تن شدن. ولذا غایت لیبرالیسم اصالت تن است و نه اصالت فرد انسانی، تن پرستی. همانطور که سوسیالیسم در انواع گوناگون قدیم و جدیدش همان مکتب اصالت خانه بود، خانه تن. دورانی تن می بایستی فدای خانه می شد و اینک خانه باید فدای تن شود. خانواده، جامعه، تاریخ، و این سه جلوه و مرحله از خانه و تکامل خانه است، و نیز خود تن یک خانه است، خانه روح. اگر بتوانیم احساس و درک کنیم که تن انسان عرصه ظهور روح است و تفاوت صورتها و کالبدهای بشری همان تفاوت در بی نهایت درجه از ظهور روح می باشد، و هر درجه ای از این ظهور همان درجه ای از ظهور انسان در جریان از خود برخواستن است، و هر درجه ای از این از خود برخواستن همان درجه از ظهور در میان است، میان تن و روح، و این حضور در میان و ظهور از میان همان جریان ایثار و از خود گذشتن است. پس خانواده عرصه اشد این واقعه می باشد، اشد این واقعه دوگانه و ازدادی، اشد خودخواهی در اشد ایثار و بلعکس، که هسته اصلی آن زناشویی است. انسان به میزانی که در میان تن و روح خیش را احساس و فهم می کند، در همین جریان معرفت نفس است که در حال برخاستن است. انسان مثل آن پرنده افسانه ای است که یک بالش از آتش است و بال دیگرش از یخ، و این دو بال همان تن و روح است، و لذا با چنین بالهایی نمی تواند پرواز کند، و بهتر است که این بالها را از خود ساقط کند، و این واقعه در جریان خودشناسی است که ممکن می گردد، و خودشناسی هم فقط در سمت ایثاری فزاینده است که میسر می آید، و ایثار هم چیزی جز گذشتن از این دو بال نیست، از تن و روح و همه فراورده هایشان. و تن و روح نیز فقط در همین جریان ایثار است که شناخته می شوند و ابعاد و اعماق و خواستشان آشکار می گردد. هر چیزی که فهم و شرحش ضروری و ممکن می گردد در جریان این ضرورت و امکان است که ماهیتش دگرگون می شود، یعنی چیزی یافته نمی شود مگر اینکه یافته نشود، و آنچه که یافته می شود همواره چیز دیگری است، و هرگز هیچ ضرورتی امکان نمی یابد الا در جریان از خود برخواستگی. و چون خانه و خانواده مظهر اشد ضرورت هاست، بیش از هر ضرورت دیگر مستلزم از خود برخواستگی اعضایش می باشد تا امکان وقوع یابد. ولذا هر خانواده ای بی کمترین اقراقی یک صحرای کربلای دربسته و محرمانه است که در آن همه اعضایش قربانی می شوند تا آن کودک شیرخواره. و آنهایی هم که باقی می مانند به مثابه شاهدان واقعه هستند که بعدها شرح واقعه نمایند و آن واقعه محرمانه را وارد در تاریخ نمایند. خانواده تاریخ، تاریخ خانواده، تاریخ نخستین خانواده، آدم و حوا. آن که از خانه و خانواده اش به کلی مبرا و پاک گردد، جز به سوی فنا نمی رود و مرگ را راحت ترین واقعه وجودش می یابد و این زمینه از خود برخواستن است. زیرا این پاک شدن همانا پاک شدن از تاریخ و کل جامعه بشری است. پاک شدن از تن خیش و به همان میزان از روح خیش. نظریه مارکس درباره زیربنا بودن ابزار تولید در نظام اجتماعی و هویت فردی، هرچند که اکثریت مذهبیون و رهبران دینی را براشفت ولی نهایتاً تسلیم نمود. امروزه بایستی ابزار توزیع را هم به عنوان زیربنای نوین عصر الکترونیک به آن افزود، تا آنجا که حتی ابزار تولید را هم تحت شعاع قرار می‌دهد و ماهیت جدیدی می‌بخشد. و در جنبه‌های گوناگون ابزار توزیع بایستی ابزار توزیع اطلاعات را پیشتازترین و سرنوشت سازترین بخش تکنولوژی مدرن دانست که در حال به دست گرفتن رهبری کل تمدن است و می‌رود که تمامیت تکنولوژی و سمت و سوی آن را نیز رهبری کند. احاطه بر تکنولوژی و صنایع به معنای احاطه بر کل تمدن و بشریت است و این احاطه و نفوذ تا قلب هسته‌های جامعه یعنی خانواده از هم اکنون کاملاً مشهود است. بخشی از توزیع اطلاعات مربوط به تبلیغات است که ذاتاً دروغ می باشد و بخش دیگرش مربوط به دانش روز است که مستمراً محکوم به ابطال می باشد. و بدین ترتیب توزیع اطلاعات علمی و فنی و سیاسی و هنری و اقتصادی و امثال هم کاملاً بر جای امر تعلیم و تربیت و هدایت قرار گرفته و خانواده را به سوی جنون می کشاند. جنونی که محصول ابطال فزاینده این اخبار می باشد، خاصه که این ابطال امروز دامنگیر تجربی ترین و دقیق ترین علوم نیز گردیده است، تا جایی که اصول اولیه تعقل و احساس و تصمیم گیری را پوچ می کند و ابتدایی ترین قواعد و مقررات بهداشتی و طبی و اقتصادی که امور بنیادی در روزمرگی می باشد، پی در پی باطل می گردد و نیهیلیزم به عرصه احساسات و حواس نیز سرایت می کند و حافظه را مختل می سازد. و این اختلال بنیادی قبل از هر جایی در خانواده ها بروز می کند، زیرا خانواده عرصه جدی ترین تجربه و تصمیم گیری در کلیه امور زندگی می باشد، جایی که اصلاً امکان فریبکاری و شوخی و بازی وجود ندارد. آنچه که امروزه به دهکده جهانی شهرت دارد و دال بر اسطوره ارتباطات است، دهکده تنهاست که در آن هر تنی یک کد دارد و حتی آدرس دقیق هم ندارد، زیرا خانواده ندارد. او حتی افراد فامیل و آشنایان خود را نیز از طریق کدهای روانشناختی و اقتصادی و سینمایی می شناسد که البته همه این کدها یک منشأ دارد و یک مفسر و قاضی دارد که هر آن می تواند تعبیر و معنای هر کدی را تغییر دهد و آن تکنولوژی ارتباطات است. در این عرصه خانواده ها به واسطه تلفن و تلویزیون و سایر تله ها رهبری می شوند و هویت می پذیرند. در این وضعیت افراد خانواده یا در حال هماغوشی جنسی هستند و یا در حال جنگ. رابطه تن به تن است. و هر تنی دقیقاً یک ماشین الکترونیکی شیمیایی است و ماهیت و شکل این رابطه ی تن به تن را نیز شیمی و الکترونیک تعیین می کنند به واسطه ی تکنولوژی ارتباطات. این صحنه ها مدت ها پیش به واسطه ی اندیشمندان بزرگی چون هاکسل و هدایت و امثال هم پیش بینی شده است. خانواده در حال نابودی است، هرچند که تا مدت ها هنوز شکل ظاهریش حفظ می شود ولی از درون به نابودی می رود. نابودی بیرونی آن هم در کشورهای درجه اول صنعتی کاملا مشهوده است. مستمرن عمر خانواده ها تقلیل می دود و گویی فقط برای تولید مثل تشکیل می شود و سپس متلاشی می گردد. هرچند که تولید مثل هم مستمرن در حال کاهش است و علاوه بر این عقیم سازی عمدی و نیز امراض و انحرافات جنسی به خودی خود نسل بشری را به انقراض می کشاند و این همان انقراض این تمدن است. تمدن تنها. به هر حال شکی نیست که صنعت رسالت تن نمودن انسان را دارد و مأمور تفرید و تجرید جبری بشر است، زیرا انسان‌ها فقط از طریق صنعت می‌توانند با هم مربوط شوند و صنعت مسئول است که مانع ارتباط انسان‌ها شود و نهایتاً رابطه جنسی را نابود سازد. و این همان نابودی هستی مرکزی رابطه است، زیرا زناشویی بنیاد ارتباط و هستی مرکزی اجتماع می باشد. و از آنجا که انسان صنعتی جز آنچه که هست و روز به روز به واسطه صنعت می شود چیز دیگری نمی تواند باشد، ولذا انسان صنعتی مطلقاً علاج ناپذیر و غیر قابل تغییر و نجات می باشد و راحت ترین روش زندگیش آن است که هرچه سریع تر در صنعت و آخرین فرآورده هایش غرق شود و بی هیچ مقاومتی با آن برود. رقابت صنعتی و نیز جاسوسی تکنولوژیکی فقط به همین دلیل است که ارزشی حیاتی یافته است و محور فعالیت‌های سازمان‌های اطلاعاتی جاسوسی را تشکیل می‌دهد. رقابت صنعتی و اصلاً رشد صنعتی همانا مسئله هرچه سریع‌تر از میان برخاسته شدن است و از عذاب پوچی در میان ماندن رها گردیدن. جریان صنعتی شدن انسان همان تبدیل به صنعت شدن انسان است و گویی برای اکثریت قریب به اتفاق انسانها این تنها راه گریختن از میان تن و روح است. باید درک و باور کنیم که صنعت همان صنعت انسان شده است و صنعت یعنی صنعت از میان برخاستن و ظهور انسان. انسانی که نخواست خلیفه خدا بماند و فرار کرد. انسانی که خلیفه شیطان گردیده است. کفر صنعت و تمدن صنعتی همان کفر عریان شده ابلیس است و تجسم کفر است. تجسد ابلیس است. ابلیسی که فرماندهی کل قوای بشری را در دست گرفته است و انسان را اسباب بازی خود نموده است و این ظهور ابلیسی انسان است. ابلیسی که موفق شد بالاخره آدم و حوا را از یکدیگر جدا کند و هر دو را به تنهایی به خدمت خیش آورد و مرید اراده خود نماید. صنعت همان مکر ابلیس در فریب انسان است.